بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني يفقه قولي. در سوره مبارکه واقعه آیاتی که دیشب مرور کردیم فرمود علت جهنمی شدن اصحاب الشمال یک گرایش و یک مدلی است که اینها در دنیا بر اساس اون زندگی می‌کردند. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا تو دنیا که بودن مترف بودند، اینها خوشی زیر دلشون زده بود، اینا خوش بودن برای خودشون و خوشگذران بودن، خوشگذرانی میکردن. خب این خوشگذرانی و منطق خوشگذرانی خیلی جای تحلیل داره و ما کم به این مسئله پرداختیم، اونقدری تقبیحش نکردیم، در حالی که مسئله اصلی همینه. نگاهی که دنیا رو محل خوشگذرانی معرفی میکنه، این نگاه، نگاه فرعونیه. این شخصیت، شخصیت فرعونیه، طاغوته، طغیان میکنه. ریشه طغیان اینجاست. این ریشه رو باید خوشگوند، این ریشه رو باید معرفی کرد. انبیا با این ریشه درگیر می شدن، چالش داشتن، قبل از این که چالششون با مسائل فرعی باشه، با گناهان شخصی یا حتی گناهان اجتماعی باشه. این منطق، منطق فاسد و معیوبیه، منطق خطرناکیه که نگاهش اینه که خوش بگذره، خوش بگذره. کلمه خوشی که ما تو فصل‌های قبل‌تر مباحثمون به این بحث خوشی پرداختیم، خوبی و خوشی، به جای اینکه نگاهش این باشه که خوب بگذره، نگاهش اینه که خوش بگذره. خوب رو هم همون خوشی می‌دونه، خوشی رو هم همون خوبی می‌دونه، در حالی که این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. خوب بگذره، خوب بگذره یعنی در اثر گذشت این ایام، در اثر گذشت این روزگار، در اثر این جلو اومدن، من حال و روزم بهتر بشه، یه رشدی پیدا کنم، شکوفایی پیدا کنم. رشد و شکوفایی من اینه که به سمت انسانیت حرکت کنم، به سمت نور حرکت کنم، که هر جا نور باشه حیات، زندگی همونجاست، رشد همونجاست. نور کجاست؟ نور زنده میکنه دیگه. اون کجاها محل زندگی است؟ الان رو همین کره زمین جاهایی که نوره، اگه یه جاهایی کاملا شب باشه، یه جاهایی کاملا سرد باشه، اینجاها دیگه محل زندگی نیست. جایی که حرارتی باشه، آفتابی باشه، روشنایی باشه، اونجا زندگی هست، اونجا موجود زنده هست، اونجا میشه انسان سرپناهی واسه خودش درست بکنه، امنیتی داشته باشه. جایی که اینها نیست، حیات معنا نداره. مسیر زندگی انسان به سمت حیاته، به سمت نوره. خوب شدن یعنی به نور نزدیک شدن، یعنی نورانی تر شدن، به شکوفایی و آگاهی بیشتر رسیدن. نه اینکه خوش بگذره. بعد این خوش گذشتن رو اسمش رو میذاره زندگی معمولی. پارسال اون شعر مزخرفی که طرف خونده بود برای فلان، برای کوف، برای زهرمار، یکیش برای یک زندگی معمولی بود. و چند ماه بعد یه چیز دیگه خوند که تفسیر کرد زندگی معمولی رو، که دوست دخترش که شوهر داره توی اون آهنگ، توی اون شعر داره خطاب میکنه که تو بغل شوهرت که رفتی، درسته که دوستش نداری، ولی وقتی بغلش کردی فکر کن منه، فکر کن اونی که بغل کردی منم. و بهش هم توضیح نده که چرا موهای بچهش فره، که من موهام فر بوده بچهش در واقع از منه، تو هم براش توضیح نده. این میشه یه زندگی معمولی. ناراحتن که این زندگی معمولی رو نداره. راست میگه، زندگی حیوانیه. در واقع زن زندگی آزادی یک شعار حیوانیست، بلکه کمتر از حیوانی. اینو قبلا بنده عرض کردم تو دانشگاه فردوسی که حتی شعار حیوانی هم نیست، این شعار نباتیه، در سطح گیاهانه، در سطح حیوانات هم نیست حتی، چون جفتگیری در حد زندگی نباتیه، گیاهان هم ازدواج میکنن. اینا تازه اونا یه ضابطه ای تو ازدواجشون هست، اینا همون هم ندارن، میخوان از همون ضابطه هم خلاص بشن. یلخی رو هوا کشکی، خلاصه این که خوش بگذره. هم تفسیرشون از زن اینه، هم تفسیرشون از زندگی اینه، هم تفسیرشون از آزادی اینه، هم تمام اون برایه هایی که گفته بود تو همین کلمه خلاصه میشه که خوش بگذره. و شما نمیذارین که ما خوش بگذره، این میشه زندگی معمولی. خوش بگذره، این کلمه خوش بگذره خیلی کلمه خطرناکیه، خیلی خطرناک. ای کسی نگاهش اینه، بریم یه جایی خوش بگذره، میریم هیئت خوش بگذره، میریم کربلا خوش میگذره، بریم درس بریم سخنرانی گوش میدیم خوش میگذره، اومدی خوش بگذره یا اومدی خوب بگذره، اومدی خوش باشی یا اومدی خوب باشی. اگه میخوای خوب باشی، خوب بودن هزینه داره، حرکت میخواد، گذشتن و عبور از یک سری چیزها میخواد، رها کردن یک سری چیزها میخواد، فاصله گرفتن از یک سری چیزها میخواد، پرهیز میخواد، در یک کلمه تقوا میخواد، تقوا میخواد. قرآن شاه کلیدش برای خوب بودن کلمه تقواه. خوب یعنی با تقوا، یعنی متقین. در برابر متقین مترفین هم. مترفین اونایی هم که بنا ندارن زندگی رو یه جوری بگذرونن که خوب بگذره، بلکه بنا دارن زندگی رو یه جوری بگذرونن که خوش بگذره. و دین هم تا هر جاش که تو این خوشگذرونی دخالت داره، کمک میکنه، همسوه، دین هم قبول داره، خدا رو هم قبول داره. چون خدا که موضوعیت نداره، خوشگذشتن موضوعیت داره. مهم اینه که خوشم بیاد. متقین نگاهشون اینه که مهم اینه که خوشش بیاد، و همش به همین دو کلمه برمیگرده، خوشم بیاد یا خوشش بیاد، کی خوشش بیاد، من یا خدا. این نکته اصلی داستانه. متقین زندگی رو یه جوری بنا میکنن که او خوشش بیاید، راضیتن مرضیه، که میشه نفس مطمئن. مترفین یه جوری میان جلو که خوشم بیاید، نمازشم، روزشم، حجشم، امام حسینشم، کربلاشم، همش تا جایی که خوشم بیاید مشکلی نداره. با یه مستندسازی رفته بودیم مستندی بسازیم چند سال پیش، وسط معرکه داعش، سال 93 یا 94 بود، سامرا رفته بودیم، وقتی که سامرا محاصره بود. بعد ما کلن شاید 6-7 تا، شاید کمتر بیشتر، نهایتا شاید 10 نفر، 10 تا شاید ایرانی توی حرم مطهر عسکری بود. بعد یکی از این بچه‌ها که ماما بود که خطرم کرده بود اومده بود، حتی پولم خوب احتمالا خوب میدادن برای ساخت مستند، این یه مستندم قبلش برای پیاده روی اربعین ساخته بود. بعد موقع نماز شد بهش گفتم آقا نماز بخونیم. گفت نه آقا من اهل این حرفا نیستم. بعد جمله تاریخی گفت، گفتش که من نماز نمیخونم ولی دروغ نمیگم. بعد گفت تازه یه مستندم برای اربعین ساختم، موضوعش همینه بودن که نماز نمیخونم ولی اربعین میام. گفت خیلی ها چیز متفاوتی ساختم که معمولا شماها مثلا منظورشون شماها جرئت نمیکنی حرفو بزنی، خیلی متفاوت بود. خب خیلی منطقش برای بنده جالب بود. مثلا من تصمیم گرفتم کلا به این حرف عمل بکنم. بعد از اون گفتم از این به بعد مثلا رفتم فرودگاه، وقتی به من گفتن بلیت پرواز، میگم بلیت پرواز ندارم ولی عوضش سلاح کمری هم ندارم. اگه مثلا خواستم خارج از کشور برم، میگم گذرنامه ندارم ولی عوضش حیوان خانگی هم همراهم نیست. البته یقین دارم که وقتی این حرفو بزنم یا ازم تست الکل میگیرن یا منو به تیمارستان معرفی میکنن. البته خدای متعال هم به تیمارستان معرفی میکنه. تیمارستان خدا کجاست؟ جهنمه. جهنم تیمارستانه دیگه، محل تیماره، اونجا تیمار میکنن، مداوا میکنن کسانی که مشکلات عقلی دارن، اینا رو اونجا درمانشون میکنن. مشکل عقلی داره دیگه، نماز نمیخونم ولی عوضش، این ولی عوضش رو باز از کجا در آوردی؟ این ولی عوضش میدونی از کجا در اومده؟ از اینکه خوشم میاد یا خوشم نمیاد. این نگاه آقا خیلی جاها خیلی عمیق‌تر میشه و جالب‌تر میشه. مثلا میگه من از اولش نسبت به فلانی حس خوبی نداشتم، از اولش از این خوشم نمیومد. من همیشه نسبت به حس خوبی داشتم، از این خوشم میومد. این حرف معناش چیه؟ معناش اینه که آنچه من خوشم میاد مطابق حقه، آخرم درست، آخر درستیش معلوم میشه یه روزی، و آنچه من خوشم نمی آید مطابق باطل، آخر یه روز بطلانش معلوم میشه. و این حرف خیلی خطرناکه. ریشه کفر و طغیان اینجاست. ما هم یه جورایی بدیهی انگاری میکنیم اینو. وقتی یکی میگه خوشم نمیاد، میگه مثلا چرا ازدواج نکردی؟ باید اصلاش خوشم نیومد. آن راست میگه، حق داره. چی حق داری؟ مگه تموم میشه با این حرف؟ غلط کردی خوشت نیومد. برای چی از اون خوشت میاد؟ برای چی از اون خوشت نمیاد؟ مگه شهر هرت گیه که خوشت بیاد که خوشت نیاد؟ مگه تموم میشه با این؟ مگه خدا قانع میشه؟ آها خب بنده من خوشش نمیومد دیگه، چی بگم من؟ خدایا خدا خودش به خودش میگه، خدایا من چی بگم الان؟ وقتی بندم خوشش نمیاد من چی بگم؟ این تا جایی پیش میره که انقدر اینو بدیهی انگاری میکنه که قرآن باش تفسیر میکنه، میگه اصلا خدا هم همینو گفته، لا اکراه فی الدین. وقتی بندم خوشش نمیاد برای چی بهش میگی؟ خب خودی خوشش نمیاد. اینقدر داستان خنده داره، اینقدر با یک صحنه کمدی ما مواجهیم. خب خوشش نمیاد، خب دوست نداره، خب وقتی قبول نداره، خب غلط میکنه قبول نداره، مشعر هرته. معلم دانش آموز میگه که چرا مثلا ایکس رو این شکلی در آوردی؟ چرا مثلا به جای دو منفی دو در آوردی؟ میگه خب آخه من قبول نداشتم مثلا منفی در مثبت میشه منفی. خب آخه نظر من فرق میکرد، من منفی در مثبت و مثبت حساب میکردم. خب غلط میگردی این کارو میکردی. مثلا قانع میشه معلم، خب آخه من قبول نداره، خب آخه عقاید شما رو قبول نداره. خب اگه یکی قبول نداشته باشه چه کار باید بکنه؟ باید بمیره. بحث عقیده من نیست، بحث حق و باطله. و لجنزار قبل کاری که کرده همه چی رو در حد سلیقه کشیده پایین، دیگه حق و باطلی نموده، همه چی گم شده. حقی نداریم، باطلی نداریم، سلیقه است. سلیقه یعنی همه چی برمدار خوشم میآید و خوشم نمیآیده. حالا تو از اینا خوشت میاد و از اونا خوشش میاد، سلیقه ها متفاوت. یکی حسین دوست داره که یزیدو، این سلیقهش نمیگه چه حسین دوستش بشه، بچه کار کنه؟ خوشش نمیاد. آقا من از امام حسین شما خوشم نمیاد، چیکار باید بکنم؟ تو در آیات قرآن گفته موتو به غیظه کن، برو بمیر. خوشت نمیاد برو بمیر. بحث خوش آمدن شخصی که نیستش که. بله یه وقتی چیزی سلیقه‌ایه. آقا مثلا من بادمجون خوشم نمیاد، طعمش رو مثلا نمیچسبه، کدو دوست دارم. بله اون دیگه نگاه خوارجی و نگاه داعشی اینه که تا اینجا میخواد تحمیل کنه خوش آمدن و خوش نیومدن، زور میکنه، غلط میکنه، خوش نمیاد، تخ باید بادمجون بخوری. اون نگاه داعشیه، نگاه خوارجی دیگه. این انقدر این ورش هم دیگه انقدر گله گشاد نیست دیگه. خب آخه یکی هم مثلا شیطان پرستی رو دوست داره، سلیقش. خب تو سلیقت نیست، این دوست داره سگ بیاره تو خیابون، تو سلیقت نمیکشی. بحث سلیقه نیست، خیلی دیگه تو پروبال دادی به خوشم میآید و خوشم نمیآید. انگاری پروبال نداره خوشم میآید و خوشم نمیآید، انقدر دیگه تا اون اعماق نمیره. منطق لیبرالیسم در غرب همینه، ساز و کار ساختار اجتماعی و سیاسی رو همین تشکیل میده. آقا همجنسگرایی مردم خوششان میآید باش، خوششان نمیآید نباش، اونجایی که خوششون میآید باش، اونجایی که خوششون نمیآید نباش، اون مقداری که خوششون میآید باشه، اون مقداری که خوششان نمیآید نباشه. یکی دوستان که تو همین جلسه دهه قبل شرکت کرده بود، از آمریکا اومده بود، بعد جلسه با هم بودیم، دکتر این دوست ما دندانپزشک در میشیگان آمریکا میگفتش که من بچه زیر 18 سال رو بدون رضایت والدینش تو آمریکا نمیتونم دندونش رو درمان کنم، اجازه ندارم، قانونه بچه زیر 18 سال هایی میخوام درمان کنم باید بیان والدینش بذارت نامید. ولی همین بچه زیر 18 سال، 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله میتونه با اختیار و انتخاب خودش بره تغییر جنسیت ده. این رسمن دیوون خونه است. رد دادن دیگه، اصلا خودشون هم دیگه میدونن که رد دادن. منطق اینه. بعد یه جایی نمیخوره آخه این خوشم بیایده دیگه، یه جایی میبینه نمیاد به اون ورش. ولی مهم اینه که اصل همینه که خوشمان بیاید. از چیزهایی که خوشمان نمی آید میتونیم جدا بشیم، اما چیزهایی که خوشمان می آید به هر قیمتی. این میشه منطق مترفین. این در فرهنگ قرآن به اینا میگن مترف. این اون چیزیست که باید بشکنه، این اون چیزیست که باید به عنوان پایه فکری و معرفتی تو انسان شکل بگیره. این دروازه ورود به دیانته، این دروازه ورود به تقواست، این دروازه حرکت به سمت انسانیته. اساساً کسی انسانه و کسی میتونه حرکت کنه به سمت انسان بودن و انسان شدن که اول بپذیره و بفهمه که لزوماً هرچی من خوشم میاد حق نیست، لزوماً هرچی من خوشم نمیاد باطل نیست. اساساً تکره شیئاً و هو خیر لکن، خیلی چیزا هست خوشت نمیاد ولی خیره، خوبه، لازم داری. اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکن، خیلی چیزا هست خوشت میاد ولی به دردت نمیخوره، آسیب بهت میزنه، ضرر برات داره. انسان نسبت به خودش سوء ظن پیدا کنه، مگه من هرچی فکر میکنم درسته؟ مگه من هرچی که احساس میکنم لازم دارم واقعا درسته؟ مگه هر فکری که به ذهنم میاد درسته؟ مگه هر تصمیمی که بهش میرسم درسته؟ این خیلی نکته مهمی است. آدم به خودش شک کنه. مترفین تو خودشون شک ندارن، بلکه دیگران رو هم تو همین مدار میخوان قرار بدن. اون چیزایی که من فهمیدم برام خوبه و خوشه، تو هم اگه اینا رو تایید بکنی تو هم قبول دارن. یه آیه در قرآن داریم، خیلی این آیه فوق‌العاده است. میفرماید که چیه داستان؟ من هر وقت پیغمبر براتون میفرستم به ما لا تهوا انفسکم، اگه اون پیغمبره یه چیزایی بگه که خوشتون نمیاد یا تکذیبش میکنید یا میکشیدش. یعنی میدونید اونا واقعا با خدا مشکل ندارن، واقعا با پیغمبرم مشکل ندارن. یعنی مشکلشون نیست که تو مثلا چرا میخوای پیغمبر باشی، مشکلشون با پیغمبرها سر اینه که پیغمبرها یه چیزایی میگن که اینا خوششون نمیاد. حالا جالبه، به منی که طلبم، جانشین پیغمبرم، جای پیغمبر نشستم، جانشین پیغمبرم یعنی جای پیغمبر نشستم نه جانشین پیغمبرم، یعنی آره به اون معنا جای پیغمبر نشستم میشه جا نشین. منبر منبر پیغمبره دیگه، لباس لباس پیغمبره، تیربون پیغمبره، امانت پیغمبره. به من طلبه میگه حاج آقا یه چیزایی بگو خوششون بیاد، جذب بشن. کدوم بعد وجودشون خوششون بیاد؟ عقلشون خوششون بیاد یا هوای نفسشون؟ یه چیزایی بگم که هوای این که دیگه میشه دین من در آوردی که از خودم دیگه جانشین پیغمبر من نیستم، من خودم پیغمبرم، اینجا داره به من وحی میشه، دارم اینجا میبافم افتراء علی الله، مگه جای اون نشستم به حرف اونم بزنم؟ البته من هنر داشته باشم. فهمون لو علم الناس محاسن کلامنا، این جمله از کیه؟ از امام رضا علیه السلام که زیر سایه شونیم الحمدلله. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگه این قشنگی های حرف ما رو بلد باشن بدونن همه دنبال ما را میفتن. نه اینکه لازم باشه تو تغییرش بدی خوشگلش کنی، خودش خوشگله، برای کسی که عقل داره، برای کسی که فطرتش بیداره، برای کسی که نور فطرتشو خاموش نکرده، برای کسی که باطنشو لجنمال نکرده، زیباست منطق دین، زیباست آدمی که فطرت داره. این شهدای ما، این بزرگان ما جذابن، زیبان، واقعا زیبان، ولو زیبایی ظاهری هم نداشته باشه. شهید برونسی شاید خیلی زیبایی ظاهری نداشته باشه، ولی وقتی کسی زندگی نامش رو میخونه با این شخصیت آشنا میشه، دل میبره ازش، زیباست، دلرباست. برای اون کسی که میخواد حرکت کنه بره، چون اهل زحمته، شهید برونسی اهل مفخوری نیست، اهل خوشگذرونی نیست. اون کسی که میخواد خوش بگذرونه میره برونسی، مایه دردسر. برونسی شدنم دردسر. اونی که میخواد خوب باشه میبینه نه این درسته، این آدمه، این مدلی باید باشه. قاسم سلیمانی جذاب، زیباست برای کسی که میخواد خوب باشه، وگرنه اگه کسی میخواد خوش باشه این چه زندگی؟ ماه به ماه، گاهی سه ماه تو جبهه بود شهید قاسم سلیمانی، همین اواخر سه ماه زن و بچه‌شو ندیده بود. چه خوشیه، این چه زندگیه؟ آدم یه چند سال کار میکنه پول در میاره تا آخر عمر کیف حال میکنه. بازنشستگی که نداری. رهبر انقلاب هم فرمودن اگر تا 10 سال دیگه زنده بود من تا 10 سال دیگه بود فرمانده سپاه قدس نگه میداشتم. چند ساله بود حاج قاسم به شهادت رسید؟ 63 سال. رهبری فرمودن تا 73-74 سالگی. خدا رحم کرد به حاج قاسم که شهید شد، به زن و بچه حاج قاسم. تا 74 سالگی مثلا از این کوه، از این بیابون و وسط این معرکه و جنگ و این چه زندگیه؟ این چه لذتی داره همچین زندگی؟ چه شیرینی داره؟ برای اون کسی که منطقش منطق حیوانیت و خوشگذرونیه هیچ. چه زندگیه؟ چه درد میخوره؟ چالش همه مردم همیشه، همه اونایی که با انبیا و اولیا و معصومین به چالش خوردن، سر همین به چالش خوردن. علی خوب بود، همه هم میدونستن خوب بود. مشکل در این نبود که علی را خوب نمیدانستن، مشکل در این بود که علی را خوش نمیدانستند. اگر نه علی خوب بود، همه هم اقرار داشتن علی خوبه، به چیش میخوان اشکال بگیرن؟ به شبیه هزار رکعت نماز خوندنش، به یتیم نوازیش، به مراعات بیت المال که دست برادر آتیش نزدیک میکنه، چه اشکالی داره امیرالمومنین؟ چه بدی داره؟ بدی نداره که. اونا مشکلشون سر بدی نبود که، سر خوب و بد نبود، سر خوش بود. علی خوب بود، خوش نبود. گرفتین مطلب رو؟ خوش نبود. میگه همش جنگ و فلان و درد سر و خوش نیست این حرفا. با علی بودن همش بیخوابیه. و امام صادق و یارشون فرمودن فکر نکن اگر قیام کننده ما بیاد خوشی میاره از روز اول براتون. خیلی تصورشون نسبت به امام زمان اینه، اینکه ظهور رو دوست دارن، امام زمان رو دوست دارن، فکر میکنن امام زمان خوشی میاره. امام زمان خوشی نمیاره، امام زمان خوبی میاره. اتفاقا خصوصا 8 ماه اول ظهور حضرت که گفتن تا 8 ماه جنگ. امام صادق فرمود العلق و العرق، فرمود شیعه ما ماهای اول ظهور دو تا چیز ازش میچکه، علق و عرق. علق یعنی چی؟ خون. علق و عرق، فرمود قریب به این مضمون امام صادق با این عبارت نزدیکی به این که مثلا برو خدا رو شکر کن که ما الان قیام نکردیم، ما اگه قیام کنیم خواب ندارین شما، زندگی ندارین شما، الان راحت داری زندگی میکنیم، زندگی برات نمیمونه، همش بعد از این ور به اون ور وسط جنگ و دعوا و درگیری و زحمت و گرسنگی و شب بیداری و خستگی، و الان زمانه آرامشتونه. آقا پس دیگه دعا نکنیم برای فرج. اگه منطق اینه که دنبال خوشی خیری، شاید خیری نباشه در فرج برای ماها که دنبال خوشی هستیم، احتمالا خیلی چیزی نصیب ما بالخصوص نمیشه، نصیب بشریت البته چرا، خب آزادی و رفاه و امنیت به صورت کلان میاد، ولی ماها چون ما کانون امتحانیم دیگه، وقتی امام زمان بیان ما نوک پیکان امتحانیم، از ماها میخواد که کمک بکنیم دیگه، ما یا باید کمک بکنیم حضرت رو یا باید رها کنیم، رها کنیم که صاف میریم جهنم بدون طی مقدمات، کمک هم بکنیم که با طی مقدمات میریم جهنم، پدرمون در میاد، همه جنگ و بیخوابی و گرسنگی و ایناست. این داستان اینه. انهم کانوا قبل از ذلک مترفین، ویژگی مشترک همه جهنمی ها اینه که مترف بودن، خوشگذرون بودن، منطقشون منطق خوشی بود، میخواستن خوش باشن، و اتفاقا انبیا مانع خوشی هست، تعارف نداره، یه جور دیگه که نمیتونیم ما انبیا رو معرفی کنیم، نه انبیا خیلی هم خوشی میارن به خودشون، کجا انبیا به خودشون خوشی میارن، چه دروغ میگی؟ انبیا میان میگن که بیا بشیم با هم گوشت خوک رو بخوریم، فقط بسم الله بگو قبلش، شراب هم مثلا میخوری اشکال نداره کم بخور، این حرفا که بعضی میزنن، به حدی بخور که داغ بشی مست نشی، هم جذب میشن، اصلا انبیا رو که میبینن همجور اتومات همه تپ 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 میفتن زمین، و نه آقا انبیا خوبه. به حضرت صالح میگفتن که کنت مرجو من فینا من قبل، با ما قبل از این به تو امید داشتیم، خیلی این آیات عجیب جالبی. به صالح میگفتن تو آدم حسابی ما بودی، آخه این حرفا چیه میزنی، قبل اینکه پیغمبر بشی ما امید داشتیم به. یکی از اقوام نزدیک ما اولی که ما محمم شده بودیم ما رو با لباس دید جایی، حالا داستان مفصله، اون فامیل ما رو هم توضیح بدم میشنسید، بعد به بنده گفتش که ما به تو امید داشتیم، میگفتیم این فامیلمون، ما یک کمی درس خون بودیم بچه که بودیم، حالا اون یکی تغییر به ما نمیبرم که چیزای دیگه میگه دیگه، همچه جاید اول بودیم و از راهنمایی با ما اولمپیاد، تو اولمپیاد بودیم و بعد از راهنمایی با ما تست کنکور کار میکردن که جزء نفرات برتر کنکور بشیم و اینا، خب معلم‌ها و مدرسه و اینا یه علاقه اجمالاً به ما داشتن و امیدی داشتن و اینا، یه سال ما دبیرستان رو خوندیم و رفتیم مدرکمون رو گرفتیم، گفتم آقا کجا داریم، گفتم حوزه علمیه، مثلا همه رو برق گرفت که مثلا اگه قرار بشه یکی بعدها ما امید داشتیم مثلا تو کنکوری چی و فلان این حرفا، این فامیل بزرگوار ما از خیشان درجه یک ما به ما گفتش که ما خیلی به تو امید داشتیم، گفتیم تو فامیل یکی اون آدم حسابی میشه، تو رفتی آخون شدی آخه چه، یعنی دو سر بردار، یعنی نقطه اوج که این ور تصور میکرد یکم پایین ترش نیومد و نقطه اوج این ور رفته بود که آخون شده، خط قرمزش بود رفته بود آخون شده بود. حالا اینجا به حضرت صالح میگفتن که ما به تو امید داشتیم، بچه خوبی بودی، زرنگ بودی، درستاتو میخوندی، دکتر میشدی، رفتی پیغمبر شدی آخه برای چی؟ به حضرت شعیب میگفتن که انکه انت الحلیم و رشید، تو آدم حسابی بودی بین ما، ما رو حرف تو حساب میکردیم تا وقتی قبل اینکه پیغمبر بشی، آدم حسابت میکردیم، بزرگ ما بودی، درست حسابی بودی، این حرفا چی آخه میزنی؟ نبی اکرم که امین بود لسمن، تو جوانی هر جا دعوا میشد بین قبایل اون میومد وساطت میکرد، پدر میومد که هر چی هم میگفت همه قبول میکردن، میگم این دزد، اون قاتل، این جنایت کرده، این خیانت کرده، همه قبول میکردن. فهمون اینا رو میگم قبول میکنین، بگم پشت کوه یه لشکر دشمنه قبول میکنین، میگم بعد این دنیا یه خبری هست قبول نمیکنین، چتون آقه چیه داستان؟ داستان همینه، خوشش نمیاد، خوشم نمیاد حساب کتابی باشه، از حساب و کتاب خوشم نمیاد، جواب پس دادن خوشم نمیاد، از امتحان خوشم نمیاد، و آنچه که خوشم نمیاد پس نیست، و اونی هم که تو میگی و با اینی که من میگم که خوشم نمیاد جور در نمیاد، پس تو هم به حق نیستی، چون حق اینه، شاخص حق اینه که من خوشم میاد، حق و باطل رو با این تشخیص میدم، تو هم تا وقتی که نگفته بودی قبولت داشتم، الان دیگه حرف عجیب غریب داری میزنی که چیزایی داری میگی که من خوشم نمیاد، دیگه داری از پیغمبری ساقط میشی. خب حالا ساده لوحش پنج کام کنه، سعی میکنه هی یه چیزایی بگه که اینا خوشش میاد، نه خوش نگه دارم، نه نمیمونم برات، لم ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا تو نوکر دربس نشی، زیر بلیط نری، کامل ازت راضی نمیشه. امروز روز 28 مرداد دیگه، دکتر مصدق بیچاره، فکر میکنم سیدم بوده اگه اشتباه نکنم، داستانی که سرش اومد و با چه فلاکت و بدبختی تو تبعید، تک و تنها، تعبیر درگذشت هم نه، مرد، با چه بدبختی، فکر که حالا با امریکایی ها میبنده، امریکایی ها عباشو دارن، مثلا امریکایی ها خوشون با یکی دیگه بستن، اونا وقتی محمد رضا رو دارن یا نوکر دربست دارن، نمیان به مصدقی که یه کمی با آخونده خوب بوده و یه جایی با آخونده همکاری داشته و اینا، به مصدق پروبال بدن که تو یه دو روزی آبگوش میخوردی با کاشانی، من بیام تو هوای تو رو داشته باشم، من محمد رضا رو دارم که دربست نوکرمه، اینو باباش، تازه اینا وقتی که دیگه به درد نخوردن گاو شیرده دیگه داره به هزینه میافته، دیگه خرج برداشته، باباشو یه جور سر بریدن، خودشم یه جور، که آقا من پرواز کنم آمریکا جا دارم، دیگه گفتن الان اوضاع خوب نیست، الان فعلا برو این کشورهای دیگه و اینا، محمد رضا وقتی موقع انقلاب می‌خواست بره آمریکا یه راش نداره، اونجا میچرخید، ببین بخونید اینا خیلی جالبه، عبرت‌های تاریخ، اینا داستان همیشگی تاریخه، اینا نحوه معامله طاغوت با نوکراش، اون تو اگه منطقت خوشیه به خاطر خوشی به او رو آوردی، او سوپر خوشیه، فکر نکن اونم مثلا دلش برای تو سوخته تو رو زیر چرت نگه داشته، اونم تا جایی که خرج نداری حمایتت میکنه، علف میده شیر تو بگیره، هر جا به خرج افتادی خودش سر تو میباره، فکر این پشت تو وای میسته، هزینه میده برات، خیلی اینا نکات عجیب و درس آموزیه. انهم کانوا قبل از ذلک مترفین. علامه طباطبایی نکاتی میفرماید. میفرماید که اطراف النعمه الانسان ابطارها و اتقاؤها له. مترفین کیان؟ مترفین اونان که سرخوشند و با نعمتایی که دارن طغیان میکنن. به پشوانه نعمتش طغیان میکنه. صداش بلنده، چرا؟ چون جیبش پر پوله، چون بدنش سالمه، چون آدم زیاد داره، ملک و املاک زیاد داره، زیر بلیط کسی نمیره، منی که انقدر پول دارم برای چی باید حرف تو رو گوش بدم، من که این همه آدم دارم برای چی باید دنبال تو رو بیافتم، نمیشه مترفی. لذا تو روایت هم داره اگه سه تا چیز نبود این فرزند آدم هیچ وقت کله خم نمیکرد، روایته، ما تعتع رأس آدم الا فی ثلاث، فرزند آدم سر خم نکرده مگر تو سه تا چیز، الا فی فقر او مرض او موت. سه جاست که آدمی زاد کلش خم میشه، وقتی که بی پول میشه، وقتی مریض میشه، وقتی میمیره نسبت به مرگ. تو غیر این سه تا، یعنی کسی باشه که مبتلا به این سه تا نیست، دلیل نداره گردنش کج باشه، سرش پایین باشه. اصلا خیلی داستان جالبه. اونی که پول داره و چی باید کرنش کنه پیش یکی دیگه؟ همه پیش این کرنش میکنه، همه آویزونشن، همه دستشون پیش این درازه، همه التماسش میکنن، همه دنبال اینن که این به اونا پا بده. این بچه باید دنبال یکی دیگه را بیفته. یکی از این فوتبالیستای معروف که بعدها مشکلات پیش اومد سال گذشته، اونها که یکاش اینطور نمیشه، اومده بود خدمت آیت الله العظمى بهجت، بنده یادم اون ایام رو. آیت بهجت بعدها خودش گفت، ما که نمیدونیم آیت بهجت این جمله هم بهش گفته، که آیت بهجت بهش فهمده بودن سعی کن خیلی تو دید نباش، برو تو حاشیه. چی بود اون آدم و چی فهمیده بود؟ و اینم اومد تو دید و دیدین که چه داستانی درست کرد، آخرت خودشو به باد داد بیچاره. اومده بود اونجا نماز آیت بهجت، دنبال آیت بهجت راه افتاده بود، میدوید مثلا آیت بهجت به توجه بود، بعضی رو فقط دست گرفتن شوخی میکردن، گفتن این آقای گل دنیاست، این آخر بعد چی به دنبال این پیرمرد راه بودیم، چی دارن آیت بهجت، سر و تای لباساشو با هم جمع کنیم 50,000 تومان نمیارزه، دنبال چی آیت بهجت داره میدوه که آیت بهجت بهش نگاه کنه. این جایگاه انسان ربانیه. هارون الرشید پیش موسی بن جعفر کرنش میگه، مأمون گفتش که آقا چیه داستان؟ میدونم اصلا مأمون گفت من سر همین داستان شیعه شدم. مأمون شیعه بود، شیعه سوری، البته شیعه واقعی که نبود، یعنی حقانیت اهل بیت رو قبول داشت. گفت منو هارون الرشید شیعه کرده. به نظرم توی عیون اخبار رضا این روایت من صدوق نقل کرده، حالا تو ذهنمه که تو عیون نقل کرد که موسی بن جعفر اومد سر بزنه در مدینه، داستانش هم مفصله. میگه دیدم که بابام پاشد اومد رفت اونجا و یه پیرمرد لاغر تکیده‌ای رو نزدش از مرکب پیادهش، همون سر مرکب رو گرفت تا سر تخت خودش پیادهش کرد رو تخت نشون، بعد احترام و عزت و چی و فلان. گفتم کی بود ایشون؟ گفت من این نشناختم، این موسی بن جعفره. گفتم به قول ماها تو با شاه فالوده نمیخوری، این پیره مرده رو انقدر احترام کردی، چیه داستان؟ گفتم نمیدونی اینا کیه؟ اینا معدن علم هن، اینا فلان هن، شروع که تعریف کردن. گفتم خب بچه نمیزه رئیس بشه. گفت ریاست؟ تو که بچه منی چشتش رو بشی؟ اون محلی که چشمات توشه، کاسه سرت، اون کاسه ای که چشمات توشه، اون کاسه رو از تن جدا میکنن. تو که بچه همی؟ بعد میگه چرا به اینا ریاست نمیدم؟ خلاصه آدم وقتی به حسب ظاهر یه چیزی داره، نعمتی داره، موقعیتی داره، زیر بلیط کسی نمیره، مگر اینکه یه جایی کارش گیر افتاده باشه. اون فوتبالیست هم کارش گیر خورده بود، اونجا که اومده بود بهش گفته بودن سحرتون کردن و تیمش هی میباخت، همچنون تو پالکی میومد تو گلشون و هرچه اینا میزدن جایی تو گل نمیرم. گفته خب چیکار باید بکنم؟ گفته من آقای بهجت بری اون سحرتو باطل کن. آقای بهجت هم بهش گفته بودن صلوات زیاد بفرست و این هم تسبیح دستش بود و دیگه توی رو نیمکت هم که میشه تسبیح دستش بود بعد از اون فوتبال که بازی میکردن. خلاصه داستان اینجوری میشه. علامه طباطبایی میفرماید که وذلک اشغالها نفسه بحیث یغفل اما وراءها. مترفین ویژگیشون چیه؟ مشغول نعمت میشن، از ماوراء نعمت غافل میشن. که اصلا کی اینو داد؟ برای چی داد؟ برای کجا داد؟ دیگه به ایناش فکر نمیکنه. چرب شیرینه، مزه میده. اونی که داد یه کاری باید داشت، یه دلیلی داشت که داد، یه حساب کتابی داره که داده. لتسألن یوم اذن عن النعیم. اینا رو دیگه حالیش نمیشه. بعد میفرماید که این مترف بودن انسان اینه، تعلقه به ما عنده من نعم الدنیا، دلبسته و وابسته این نعمت‌های ظاهریه. و ما یطلبه منها سواء کانت کثیره او قلیله. کم و زیادش هم مهم نیست، ممکنه دار دنیا یا آفتابه داشته باشه، ولی به همین وابسته است. گفتم اینو تو اون جلسه قبلا، بعضیا رو ساواک که دستگیر میکرد، این بر ساواک، اون بر صدام، یکم که به اینا سیگار نمیداد، اینا همه چیو به بعده یه دن سیگار، بعد مثلا 5 روز یه هفته همه چیو لو میداده که اگه اسم رفقاتو بگی به سیگار میدی. بعد 4 روز 5 روز همه رو لو میداد. هیچی نیست سیگارا، وابستگی. اینم میشه مترفین، وابسته است، خوشه، خوشش میاد، خوشی اون سیگاره میچربه به ناخوشی این لو دادن رفقا. درک میکنیم؟ خیلی اینا نکات دقیقیه. بعد میفهمد که این نکته علامه رو بگم و بریم تو روزه، خیلی نکته فوق‌العاده‌ای میفهمد. ممکنه کسی اشکال کنه بگه بابا همه اینا که بیدین شدن که پولدار نبودن. نکته داشته باشین، چرا خدا همه بیدینا رو میگه مترفین؟ چرا همه جهنمیا رو میگه مترفین؟ مگه هر کی جهنم رفته پولدار بوده؟ خیلی هم هستن ظلم میکنه، بابا این همه آدم کش 50,000 تومان میگیره، میره یه نفر میکشه میان، نداریم ادنا؟ محلهای پایین این همه قاچاقچی و دزد و همش که مال پولدارا نیستش که. پولدارا هم البته توشون آلودگی و جرم و جنایت زیاده. چرا میگه مترفین؟ چرا میگه خوشگذرونا؟ این بدبخت ننه مرده که چیزی نداره که، بچی همه جهنم میاره میگه خوشگذرونا. نکته داری؟ سوالو گرفتی چی شد؟ قرآن گفته آقا هر کی رفته جهنم جز مترفینه، خوشگذرون بوده که رفته جهنم. خب اینا این تو عمرش نه ویلا داشته نه شمال رفته، تا این اخلمد هم ممکنه نرفته باشه بدبخت تو عمرش، ماشین اصلا نداشته، به چه قرآن بینه میگه خوشگذرون؟ عبارت رو ببینید، میفهمد که لیسو من المترفین به معنی المتوسعین فی التنعم. برای اینکه کسی از مترفین بشه لازم نیست که نعمتش زیاد باشه. خب خوب دقت کن، این عبارت پدر آدم رو در میاره، این جمله از علامه طباطبایی بود. و ذالک ان الانسان محفوف به نعم ربه. به هر حال هر کسی یه نعمتای تو زندگیش داره، یکی نعمت سلامت داره. و لیست النعمه هی المال فحسب، نعمت که فقط پول نیست. فاشتغاله به نعم ربه ان ربه طرفتون. به 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 این جمله الله تعالی، همین که مشغول نعمت بشی از رب نعمت غافل بشی میشی جز مترفین. کمر آدمو میشکنه این عبارت ها. از علمت خوشت میاد، یادت میره وظیفت چیه در قبال این نکه میدونی، همجا حال میکنه از اینکه من چقدر باسوادم، چقدر کتاب نوشتم، چقدر شاگرد دارم. وظیفه داری، حالیت وظیفت چیه؟ سلامتی داری، در قبال این سلامتی وظیفه داری، فرصت داری، یه امکانی داری. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو، اینو یادگاری داشته باشید. این اصلا زیر و زبر آدم رو به هم میبافه این داستان. اولین باری که ازشون اینو شنیدم اصلا هنگ کردم. مرحوم کوثری رو که یادتونه، روزخونه حضرت امام، ایشون خب تو همون سنی خودش پیرمرد بود دیگه، یادتونه دیگه، ایشون باباش هم تو اون ایام زنده بود، دوران اوایل پیروزی انقلاب، ظاهرا ساکن اصفهان هم بود. آقای قرائتی، لکاش این تیکر رو فیلمش رو تو صحبت آقای قرائتی رو رقابت من پیدا کنن برش بدن منتشر کنن، خیلی قشنگی داستان، نهیب بزرگیه. چند تا از این خاطرات بکر آقای قرائتی داره که نازن مختص خود ایشونه. یه کتابی نوشته شده مزد اخلاص در مورد شهید همدانی، در اصل یه خاطره آقای قرائتی در مورد شهید، این کتابو بخونید، خیلی کتاب عجیبی، داستان عجیبی. این داستان ایشون هم عجیبه، میگه که ما با آقای کوثری رفتیم عیادت پدرش، ظاهرا اصفهان بود، پدرش تو جا افتاده و پیرمرد، پدر ایشون آقای قرائتی میگه به من گفتش که من اینجا تو بستر که افتادم نگران بودم که من الان جبهه های جنگ که هست چیکار میتونم برای جبهه بکنم. دیدم من که نمیتونم برم جنگ، جا جون ندارم، پولم ندارم کاری بکنم، خیلی فکر کردم ببینم از من چه کاری برمیاد، کمک کنم به جبهه، دیدم من اینجا دراز کشم خوابیدم، این رادیو هم بالا سر منه، مثلا رادیو بغداد برفرض مثلا ساعت 2 شب، این اسرایی که اون روز دستگیر شدن توسط صدام مصاحبه از اینا میگیره، اینا اسمشونو میگن و از کجا اعزام شدن میگن. حالا من نمیدونم دیگران این کارو میکردن یا نمیکردن، ولی حالا این بزرگوار میگه که من گفتم این کارو که میتونم بکنم، این اسمایی که میشنوم یادداشت کنم بگم اینا اسیر شدن که به خانواده‌هاشون اطلاع بدن. تو انقدی که از من برمیاد اینجا دراز کشم، خیلی عجیبه، انقدر که از من برم، یعنی اسمایی که میشنون بنویسم بعد بگم که اینا رو اعلام کنم، به خانواده‌هاشون بگم، انقدر من وظیفه دارم. خیلی عجیبه واقعا. داستان معروف دیگه که ابراهیم رو تو آتش انداختن، نه زنبوره داره آب میبره، گفتن آخه چی کار داری میگوین، انقدر آتیش سنگیم و منجنیق انداختن، گو همینقدر که از من برمیاد، اونقدر که میتونم دارم میبرم، بقیهش به من چه، اونقدر که میتونم دارم میبرم. خیلی عجیبه واقعا این روحیه، همین آدم از مطرفین در میاد، اونقدری که از من برمیاد چقدره، من چی کار میتونم بکنم، نگو از من که کاری برنمیاد، یه جایی یه کاری از من برمیاد. خیلی نکته مهمی، مطرفین اونا هم که مشغول نعمت شدن، این خوشگذرونیه لازم نیست از خودت سونا جکوزی داشته باشی کیف حال کنی که بشی جز مطرفین. ممکن هم که تو مسجد نماز بخونه این خیالت نیست نسبت به بقیه و تکلیف و اینا، بقیه مسجدی ها و همین بی خیاله، خوش با نمازش خوشه، با جمکرانش خوشه، با حرمش خوشه، تکلیف دلان چیه، میشه جز مطرفین. پس مطرفین اینه که مشغول نعمت میشه یادش میره، این دیگه درجات داره دیگه، به قول معروف دوزش متفاوته، بعضیا دوزشون شدیدتره، بعضیا دوزشون خفیفتره، از اینجاها شروع میشه. این خاطره رو بگم و بریم تو روزه. گفتم البته چند بار اینو شاید شنیده باشن دوستان، خیلی سال پیش، ساله به نظرم 87 بود، میشه چند سال پیش، 15 سال پیش، با یکی از اساتید که ایشون هم میشناسید، مشهورند و از اعضای مجلس خبرگانند و اینها، ما درس خارج فقه ایشون میرفتیم، اون موقع چیزی هم حالیمون نمیشد، میشستیم نگاه میکنیم فهمیدیم چی میگن. بعد یه درس دیگه قبلش داشتیم تو مدرسه خان قم، مدرسه طلب روزی بودیم، یه استاد ما یه درس دیگه داشت تو فیضیه، ما از مدرسه خان میومدیم فیضیه، این مسیر رو با ایشون میرفتیم، محل درس فقهشون انتهای خیابون ارم بود، مؤسسه در راه حق بود، دیوار به دیوار منزل آیت‌الله بهجت بود. روزی هم که بهجت از دنیا رفت ما درس داشتیم، دیوار پشتیمون ایشون بود. بعد خدمت شما عرض کنم که یه روزی با این استاد بزرگوار داشتیم میرفتیم تو راه صحبت میکردیم و اینا، یه بچه بغل خیابون ایستاده بود گریه میکرد، ما از این سمت چپ خیابون ارم داشتیم میرفتیم به سمت چهارراه شهدا، وسط گرم صحبت بودیم، خیابونم شلوغ بود، ساعت مثلا 11 صبح قم، خیلی هم شلوغ، ایشون نگاهش افتاد به این بچه، به من گفت که شما برو سر کلاس به دوستان بگو که فلانی یکم دیرتر میاد. گفتم چرا آجا؟ خب من ببینم دنبال این بچه ببینم مشکلش چیه. گفتم خب چه کاریه، چرا شما برید، خب شما برید سر کلاس درس بدید، من دیرتر میام. ایشون گفت پس میری پی کارش؟ گفتم آره. دیگه بچه‌م اینوری داشت میرفت و ما دنبالش راه افتادیم و اونم با سرعت هم داشت میرفت و وسط جمعیتی که رفتیم چند صد متری چند ده متری دنبالش رفتیم، بهش رسیدم و تا پرسیدم چته، یکی پسر پشتش دارم من، گفت بابا یه چیش نیست الکی گیر داده گریه میکنه فلان، گفتم آقا گم نشده گرسنه‌اش نیست فلان نیست، گفت نه بابا من بوجه باهاشم داداشم فلان نه. دیگه ما هم برگشتیم، گفتم خب استاد الان تا من برسم درس رو شروع کرد، برگشتم نه استاد همونجا وایساده رو به این ور که ما برگردیم، اصلا نرفته بودش، نگران چشم انتظار وایساده بود که ببینه چی شد. بهشون رسیدم گفت چی شد؟ گفتم هیچ چی، آقا داداشش باهاش بود اینطور اونطور بود. گفت گم نشده بود، گرسنه‌اش نبود، اینطور نبود اونطور نبود. گفتم نه. گفت خب الحمدلله پس بریم. بعد ایشون این جمله رو گفت، گفت اگه آدم نسبت به این مسائل کوچیک بی تفاوت ظاهر بشه، آروم آروم کارش به اینجا میرسه که یه ملت رو جلوش میکشن عین خیالش نیست. از اینجا شروع میشه بی تفاوتی، از اینجا شروع میشه. همین مترفینه دیگه، خوشگذرونیه دیگه. اونایی که وای میسن نگاه میکنن میبینن حجت خدا رو دارن قطع قطع میکنن عین خیالشون نیست، اینا جای دیگه شروع کردن، کارشون به اینجا رسیده. و این مردم شام اون روزی که لشکر معاویه میفرستاد به سمت امیرالمومنین سکوت کردند و بیخیال بودند و همراهی کردند، کارشون به اینجا رسید که حالا دختر امیرالمومنین رو دست بسته میارن، اینجور جسارت میکنن، اینجور تعرض میکنن. این جنایت ها یه روزه نیست، یه هایی نیست، اینا سابقه دارن، سالها اینا خیس خورده وجودشون توی این فضای مترفین و توی این خوشگذرانی، حالا کار به اینجا رسیده. جان به قربان این اهل بیت و جان به قربان این مظلومیت، چه گذشت بر این زن و بچه در مجلس یزید. فضای شهر شام یه طرف، مجلس یزید یه طرف. مصیر الاحزان نقل میکنه از قول امام سجاد علیه السلام، ادخلنا على یزید و نحن اثنا عشر رجلا مغللون. عرض کردم در کاروان اسرا مرد بود، ولی یا مجروح بودن اینها یا غلام بودن. مرد از بنی هاشم، مرد سن و سال داره جا افتاده، جز امام سجاد کسی نبود. امام سجاد فهمو در حالی ما رو وارد مجلس یزید کردن که 12 مرد بودیم که با غل و زنجیر ما رو بسته بودن. فلما وقفنا بین یدی، ما رو بردن جلوی یزید، فهمود من به یزید یه چیزی گفتم. گفتم یزید تو رو به خدا قسم میدم، یه چیزی ازت میپرسم، تو بگو. ما ظنک به رسول الله لو رآنا علی هذه الحال، تو بگو، تو رو به خدا قسم میدم، یه کلمه به من بگو، با خودت چی فکر میکنی اگه الان پیغمبر اینجا بود تو این مجلس ما رو تو این وضع میدید چی کار میکرد؟ که این بچه های پیغمبر، نوه های پیغمبر با دست بسته و با رخت اسارت وارد این مجلس شدن. تو مگه نمیگی من خلیفه رسول الله هم، جانشین پیغمبر؟ اون کسی که تو جای او نشستی اگه الان جای تو بود چی کار میکرد؟ بچه های خودش رو با این دست بسته اگر میدی؟ فاطمه بنت الحسین گفت یا یزید بنات و رسول الله سبایا، دخترای پیغمبر اسیر باشن. فبک الناس و بکا اهل دارهی حتی علت الاسفاد. اینجا گفتن که مردم و حتی خانواده یزید با شنیدن این جمله همه زدن زیر گریه، صدای ناله پیچید در مجلس یزید. امام سجاد میفرماید من به یزید گفتم در حالی که دستان بسته بود، گفتم اتعذن لی فی الکلام، اجازه میدی حرف بزنم؟ به من گفت قل ولا تقل حجرا، ببخشید ترجمه میکنم این جسارت یزید رو، گفت بگو ولی حرف چرت نزن. حالا ببینید ادب رو، امام سجاد رو، ادب رو، متانت رو، کی بودن، چه جواهرایی بودن این ذوات مقدس، چی جواب داد به یزید؟ فرمود لقد وقفت و موقفا لا ينبغي لمثلي ان يقول الحجر، کسی تو جایگاه من با این دسته بسته تو این وضعیت آخه چرت میگه، حرف بی خود میزنه. دوباره فهمون ما ظنک به رسول الله لو رآنی فی قل، تو بگو اگه پیغمبر منو تو این قل و زنجیر میدید چی کار میکرد؟ اینجا دستور داد یزید، گفت قل و زنجیر رو از گردن و دست علی ابن الحسین باز کنید، انگار مجلس داشت به نفع این اهل بیت تموم میشد و یزید تحقیر شد اینجا با کلام این خانواده. برای اینکه دوباره قدرت نمایی بکنه تو مجلس دستور داد وضع رأس الحسن بین یده، دستور داد سر رو در تشت بیاره. و نساء و من خلفه، زنها رو هم پشت قرار داد. لالا ینظرن الی، یه کاری کرد که چون میدونست دوباره زنها اگر این سر رو ببینن شیون میکشن، فضای احساسی تو جلسه بالا میره و اهل جلسه هم گریه میکنن، دوباره جف علیه یزید میشه. این میخواست قدرت نمایی بکنه و جسارت بکنه به این سر، در این حال میخواست زنها هم نبینن این سر رو، پشت کرد به این زنها، سر رو جلو خودش قرار داد. اینجا داره این زنها روشونه همدیگه میرفتن به این سر نگاه کنن، این بچه های کوچیک هم هی همدیگه رو بغل میکردن که بیان بالا بتونن سر بابا رو ببینن. اینجا اون وقتی بود که حالا من باید اول این بخش رو تموم کنم بعد اون تیکر رو براتون بگم. اون داستان اصلی در مجلس یزید مال اینجاست، مال این صحنه است. اول اینجا بگم چشم امام سجاد علیه السلام افتاد به این سر در این تشت. جمله عجیبیه این چیزی که در مقتل اومده. خب شما میدونید خیلی از حیوانات هستن که گوشتشون حلاله، این حیوان ذبح میشه، بعدا سر اون حیوان خورده میشه، مثل گوسفند، مثل گاو، مثل شتر، خیلی حیوانات هستن ذبح میشن سرشون خورده میشه. این جمله اینجا تو این مقتل عجیبه، اینو بسوزید با این تیکه از روزه. چشم امام سجاد افتاد به این سر مبارک در این تشت. من نمیدونم چه وضعی بود و چی بود اونجا اوضاع، ولی عبارت اینه: رآه علی ابن الحسین فلم یأکل بعد ذلک الرأس. گفتن سر این سر نازنین رو که در تشت دید امام سجاد، دیگه تا آخر عمر لب به هیچ سر هیچ حیوانی نزد امام سجاد علیه السلام. انگار هر وقت سری رو در هر ظرفی آورده. این اول داستان بود. بعد چه شد؟ یزید ملعون شروع کرد با چوب خیزران پیبری لب و دندان کوبی. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.